وقتی آدم میبینه که این زوج نابارور چجوری هر روز و هر ساعت ساعتها در پژوهشگاه مختلف ناباروری میان برای اینکه این قسمت از فطرتشون رو ارضا کنن، برای اینکه احساس امنیت کنن، برای اینکه کسب کنن اون نقش والدی که نیاز فطریشونه،
بله،
آدم متوجه میشه که اینا واقعا با داشتن فرزنده که احساس امنیت در زندگیشون میکنن، ولی برعکس اینطوری جا افتاده برای جوانان ما که امنیتشون، استقلالشون با فرزند آوری به هم میخوره. و این که واقعا اقتصاد صرف نیست، آمارهای توی مملکت خودمون نشون میده که روستاییان 2 برابر فرزند آوری شهری ها داشتن،
در صورتی که شرایط اقتصادی سخت‌تری دارن.
بله. پس بنابراین واقعا این تفکرات و سبک زندگی ما که واقعا مدرنیزه شده، به سمتی رفته که بیشتر مادیات برامون جنبه اصلی پیدا کرده، به نظر من اصل ماجراست. وگرنه اگر ما 2 تا مسئله مثبت خیلی قوی تو فرزند آوری داریم، یکی این که اصلا نیاز فطری بشر توضیح دادم، و یکی دین ماست. دین ما مرتب تأکید کرده، نعمت دونسته اینو، برکت برای بچه ها قائل شده، برکت برای کثرت قائل شده، برای جمع قائل شده، و ما این مسائل رو دیگه خیلی کمرنگ میبینیم. یعنی این جنبه های مثبت کمرنگ شده در مقابل جنبه های منفی که اصلا وجود واقعی هم ندارن. به قول خانم دکتر، یه ترس و یک ذهنیت هایی هستن که بیشتر اونا قوی هستن، ولی به هر حال زوج الان در ترس این موارد هست.
درسته.
تا ما بخوایم لایف اسلایل رو تغییر بدیم، باید این ترس
شیوه زندگی رو، بله،
بله، تغییر کنه، باید این ترس افت پیدا کنه. تسهیلات مختلف براشون باید فراهم کنیم. فکر میکنن اگر 1 سال بچه دار نشدن حالا نابارورن، باید هزینه های بسیار زیادی بدن و بعد خیلی رفت آمد های زیادی بکنن. نه، ناباروری 80%ش با دارو رفع میشه. منتها آقای دکتر ریاحی، متاسفانه به خاطر نداشتن مراکز تخصصی ویژه در مسئله ناباروری، زوجین ما وقت گلدن تایمشون تلف میشه.
بله، این بازی
اینا، بله، به ما دیر میرسن و این خیلی کار رو مشکل میکنه.
فکر کنم یکی از وظایف ما در رسانه همین باشه. به هر حال ما الان همکارم زحمت کشتن تحقیقی رو انجام دادن که بخش هایش در اختیار من قرار گرفته. میگن 13,000 خانم در سن باروری و متأهل تمایلی به فرزندآوری ندارند. یعنی این قسمت رو ما باید براشون تبیین کنیم که بعدن که تمایل پیدا کردید معلوم نیست که امکانات باشه، و بعد هم که شما اقدام خواستید بکنید از کجا شروع بکنید. یعنی 2 تا پدیده تو درمان ناباروری وجود داره. یکی این که بدونن از چه زمانی مسئله براشون ممکنه مسئله دشواری بشه، و دومی که وقتی میخوان حالا گام به گام برن جلو، زمانشون رو تو جاهایی که نامرتبط هست از دست ندن. البته بخشش هم شاید به آموزش‌های حوزه تخصصی و پزشکی و مامایی اینها برگرده. به هر حال جامعه بزرگ همکاران ما در حوزه پزشکی ماماها هستن، یه بخششون در واقع متخصصان زنانی هستن که در این زمینه تخصص دوره فوق تخصصی در واقع تکمیلی رو نگذروندن و طبیعتاً محدودیت‌های از جهت ارائه درمان ها دارن. اگه این دوستانم بتونن هماهنگ بشن و به صورت گروهی هدایت بکنن در بازه زمانی مناسب افراد به جایی که بهترین درمان دریافت کنن، فکر می‌کنم اونطوری مطلوب باشه. درسته؟
بله بله بله، واقعاً باید این وقت رو از دست ندیم، چون وقتی سنشون بالا میره به ما هم میرسن، ما زیاد کاری نمیتونیم بکنیم. خانمای محترم باید بدونن 1 زوجی که ازدواج میکنه از وقتی پیشگیری نداره، از وقتی پیشگیری در مقاربتهاش نداشته باشه، به مدت 1 سال اگر باروری نداشته باشند باید به مراکز رجوع کنن. یعنی میشن زوج نابارور. البته ناباروری نسبیست، ناباروری مطلق خیلی کم داریم، حدود 1-3% این جمعیت ممکنه ناباروری داشته باشن که ما مجبور بشیم از نفر سوم به نام به عنوان ترد پارتی برای اینها استفاده کنیم، دهنده تخمک، دهنده جنین یا رحم میزبان. وگرنه ناباروری نسبی است و تمام موارد باید حل بشه و درمان بشه. دلست. البته به فضل و عنایت پروردگار. ولی به هر حال خانم ها باید بدونن که اگر یک خانمی 35 سال و بالاتر داره، اگر یک خانمی توی خانواده‌اش زود یائسه میشن، مادرش 42 سالگی یائسه شده، خواهرها زود یائسه میشن، خانمی که به طور اکتیو سیگار یا الکل استفاده میکنه یا به طور پسیو در معرض سیگار کشیدن دیگران بوده، خانمی که سابقه جراحی روی تخمدان‌ها و لگنش داره، این خانوم ها مسلماً باید خیلی زودتر مراجعه کنن. یعنی ما به اینا فقط 6 ماه ترای برای بارور شدن میدیم و بعد باید مراجعه کنن و اینا رو هی معطل کردن با داروها ممکنه زمان رو از دست بده و ما نتونیم دیگه کار.
یعنی اون تعریف علمی هم که از نابارباری داریم اینجا تغییر میکنه و به جای 1 سال به 6 ماه تغییر پیدا میکنه، زمانی که حالا به هر دلیلی، به دلیل تحصیلات، به دلیل موفقیت‌های اجتماعی، افراد دیرتر ازدواج کردن، سنشون به 35 رسیده، یا متأسفانه عادات بدی داشتن مثل مصرف الکل و سیگار که گفتید، یا اینکه در خانواده زمینه‌ای وجود داشته که نشون میده از اون طرف فرصت محدودی دارن، مثلا 40 و چند سالگی پایان دوره باربریشون خواهد بود. خیلی متشکرم خانم دکتر شیوا. میخوام خدمت خانم دکتر آزادی باشیم. خانم دکتر مریم آزادی، معاون محترم دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، به ما خواهند گفت که حالا این پدیده رخ داده، سن ازدواج رفته بالا، خانم هایی هم که در استودیو ما در خدمتشون هستیم همه از افراد فعال اجتماعی هستن و بهتر از من درک میکنن که چرا خانم ها دوست دارن که این ازدواج رو به تأخیر بیاندازن، چون فکر میکنن اگر ازدواج در واقع در زمان تحصیلات اولیه‌شون باشه یا بعد از دیپلمشون باشه، دیگه امکان داشتن تحصیلات عالی نخواهند داشت و امکان داشتن موفقیت اجتماعی نخواهند داشت. حالا این اتفاقات افتاده، با این جمعیت مواجهیم، برای درمان ناباروری بیمه‌ها چقدر وارد میدان شدن، چگونه عمل میکنن؟
عرض خدا قوت. خب بیمه سلامتم زمانی که قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد به همه دستگاه‌های زیربط، در خصوص ماده 43 که اختصاصاً به بحث ناباروری در واقع می‌پردازد که تشخیص و درمانش رو بایستی که سازمان‌های بیمه‌گر پای پوشش بدهند، ما بلافاصله در واقع این خدمات رو، چه خدمات سرپایش و چه خدمات بستری، در واقع در سامانه هامون احسا کردیم با پوشش 90%. اگر که فرد به مرکز دولتی مراجعه بکنه 90% پوشش تعرفه دولتی رو میدیم. اگر این افراد به مراکز غیر دولتی و خصوصی مراجعه بکنن با تعرفه 90% تعرفه عمومی غیر دولتی پوشش میدهیم. هم خدمات سرپایشون که ما الان در خصوص خدمات سرپایی حدود 63 قلم دارو مرتبط برای درمان ناباروری با پوشش 90% داریم پرداخت میکنیم، 56 قلم آزمایش که حالا اگر همکار متخصص ما به اصطلاح تشخیص بدن که نیاز هست این آزمایشات انجام بشه، اینها رو هم با پوشش 90% ما داریم پرداخت میکنیم به مراکز درمانی طرف قراردادمون. حدود 130 مرکز طرف قرارداد داریم، مراکز ارائه خدمات مختص ناباروری، که اکثریت این مراکز تقریبا 60%شون دولتی هستن، 40%شون خصوصی هستن. همینجا هم ما استقبال میکنیم سایر مراکز خصوصی و یا دولتی که با ما قرارداد ندارن، حتما با سازمانهای بیمه‌گر پای عقد قرارداد ببندن و که در واقع زوجین بتونن این خدمات رو با پوشش بیمه‌ای دریافت بکنن. خب بنده هم ضمن در واقع تأیید و تأکید بر فرهنگ سازی در این موضوع و که همکاران و دوستان عزیزم که حضور دارن فرمایش کردن، در نظر مسائل اقتصادی خب به هر حال سازمان بیمه‌گر این قسمت رو در واقع ورود پیدا کردن که پرداخت از جیب بیمه شده برای درمانشون به حداقل برسه، گرچه که باز همون فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی میتونه از مهمترین عواملی باشه که در واقع باروری رو بالا ببره. ما فقط در خصوص ماده 43 صحبت نمی کنیم، در ماده قوانین جوانی جمعیت ماده 44ش در واقع پوشش بیمه‌ای هست که میگن که مادران باردار و مادران شیرده و فرزندانشون تا زیر 5 سالگی، ما با ارزیابی آزمون وست در واقع سازمان بیمه سلامت مکلف هستش که اگر پوشش بیمه‌ای نداشته باشن بیمه کنن که بتونن خدمات رو دریافت کنن. ماده 45ش در واقع میگه که ارائه خدمات سلامت به زنان چه باردار و چه غیر باردار در واقع با سطح بندی هستش که ما این اقدامات رو هم با همکاری وزارت بهداشت داریم انجام میدیم با ماماها، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی فراخوان زدیم که به قرارداد ببندن که این خدمات سلامت رو در واقع به کلیه جمعیت زنان در واقع بدهن و زنان رو آگاه بکنن از اینکه به هر حال همونجوری که استاد فرمایش کردن سرکار خانم دکتر شیوا، زمان طلایی یک زمان فرصت کمی است برای بارداری و ما باید از این فرصت کم حداکثر استفاده رو بکنیم که در واقع به مرحله ناباروری و تعریف ناباروری نرسیم که هزینه ها بالاتر باشه. شاید در مراحل قبل از اون ما با یه هزینه، با یه تغییر سبک زندگی، با یه کاهش مثلا کاهش وزن، اگه خانمی که چاقه با یه کاهش وزن میتونه باردار بشود. پس بنابراین به صرفه اقتصادی کشورم هستش که سبک زندگی رو تغییر بدیم و از مراحل، از اون زمانی که زمان طلایی هستش استفاده بشه. انشاءالله که به هر حال در زمینه فرهنگ سازی همه سازمان های زیر ربط و دستگاه های زیر ربط ورود پیدا بکنن. حالا غیر از وزارت بهداشت هست، دستگاه های مرتبط هم هستن که انتظار میره که انشاءالله در این زمینه فعالیت های بیشتری داشته باشه.
بر اساس اونچه که الان اعلام شده، ما 130 مرکز دولتی و خصوصی درمان ناباروری در کشور داریم که با بیمه سلامت قرارداد دارند. چقدر این مراکز میتونن مطمئن باشن که در واقع آن چیزی که به عنوان خدمات ارائه میکنند به عنوان پوشش بیمه‌ای میتونن رو 90% حساب بکنن و چقدر ممکنه به موانعی بر بخورن که حالا من نمیدونم 130 مرکز همطور که در واقع عبارت نوشته شده در اخبار نشون میده دولتی و خصوصی چقدرشون فراگیری خصوصی دارن، چقدر دولتی شاید فقط کمتر از 10% خصوصی باشه، چقدر میتونن رو موفقیت باز پرداخت در واقع هزینه ها برای بیماران حساب بکنن و به بیماران قول بدن؟
ببینین، سازمان بیمه سلامت با توجه به هر حال با سیاستهایی که در کشور وجود داره در خصوص بحث جوانی جمعیت، برای این مراکز ما به همه استان هم اعلام کردیم ادارات کلمون که در واقع در اولویت پرداخت قرار بدهند اگر هزینه ایجاد میشه. منتها بعضی مراکز، خب همطور که به هر حال مستظر هستین، ارسال پرونده ها و مدارک و مستنداتی که به بیماران خدمت داده شده بایستی در بستر الکترونیک باشه و اینم الزام قانونی هستش، چه بس بستریشون چه بس سرپایشون. برخی از مراکز که حالا با ما قرارداد ندارن، یکی از مسئول مشکلاتشون فراهم نبودن این بستر الکترونیک هست.
خود شما تونستید گامی بردارید برای تسهیل متصل شدن؟ مثلا یه مرکزی که بیشتر در واقع مرکز درمان ناباروری شبیه مراکز کوچک فوق تخصصی مثلا دیکر و اینا میمونن که شما نمیتونید انتظار داشته باشید همه زیر ساختار خودشون داشته باشن، تسهیل کننده بودید در این جهت که اونها بتونن این خدمات رو، بارگذاری الکترونیک و اینهاش رو، حالا آموزش های اگه لازمه دریافت بکنن؟
بله، اگر مراکزی مواردی که بوده، حالا مراکز دولتیمون که اکثرا به هر حال به اون سیستم های اطلاعاتی بیمارستان یا سیستم HIS که بعد پروندهشون از سامانه سپاس بیاد، اونجا وجود داره. مراکز خصوصیمون هم به هر حال چون این یک الزام قانونی است، اکثریت مراکز خصوصیمون هم به این سامانه ها در واقع اتصال دارن، فقط بایستی که اگر با بیمه قرارداد ببندن این مشکلات رو هم با همکاری همدیگه میتونیم مرتفع بکنیم، خیلی در این خصوص مشکل خاصی نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. حالا در بخش بعد بیشتر راجع به سهم بخش خصوصی و دولتی در بیمه از سرکار خانم دکتر آزادی هم خواهیم پرسید. الان می‌خوایم یک بار دیگه پرسش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم که عنوانی که برای شما در به افق 14 امروز در نظر گرفتیم به عنوان پرسش اینه: به نظر شما علت کاهش فرزندآوری در کشور ما چیه؟ یک، مسائل فرهنگی. دو، مسائل اقتصادی. خیلی علاقمندیم شما دیدگاهتون رو اعلام بکنید از طریق پیامک به 30102 و از طریق تلفن 22652876 تماس بگیرید. اگه دوست دارید بیشتر توضیح بدید ما میشنویم. و طبعا بدونید مسئله مثل در واقع جوانی جمعیت یک مسئله ملی است، همه باید با هم مشارکت بکنیم. از عزیزانی که الان صدای منو میشنون، از خانم هایی که خودشون ممکنه نسبت به مسئله دغدغه شخصی داشته باشن، تا اساتید دانشگاه ها و دیگر بزرگوارانی که ممکنه به دلیل محدودیت وقت و امکانات استودیو در خدمتشون نبودیم ولی دوست دارن دیدگاهشون رو در برنامه بشنویم، خواهش میکنم با برنامه ما مرتبط بشن. به افق 14 30. دوستان عزیز، تا الان پیامک هایی که از شما دریافت کردیم و نظراتی که ابراز کردید پیرامون در واقع علل کم توجهی به فرزندآوری در کشورمون نشون دهنده اینه که به مسائل اقتصادی تکیه ویژه‌ای داشتید. البته میتونید این برنامه رو بازشنوایی داشته باشید. ما چیزهایی مطرح کردیم تو این برنامه که تو بخش‌های قبلی برنامه مرور کردیم و عوامل دیگر غیر اقتصادی خیلی راجبش صحبت شد و این از اینجا به بعدم قصد داریم که خطی بیشتری مسائل باز بکنیم. اجازه بدین از این بخش برنامه صحبت‌های فرماندهی قرارگاه جوانی جمعیت آقای دکتر عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت رو بشنویم و ریستر وارد جزئیات مباحث مربوط به جمعیت بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب ما در وضعیتی داریم به سر میبریم که لازم هست که در رابطه با جوانی جمعیت حرکت‌های خوبی انجام بگیره. خب مجلس محترم قانون بسیار پیشروی رو تصویب کردن که در این قانون همه وزارتخونه‌ها تکالیفی دارن در رابطه با اینکه چیکار بکنن که جوانی جمعیت انجام بگیره. متاسفانه کشور ما به سمت سالخوردگی داره پیش میره و ما یک دریچه حدود 7 ساله داریم که اگه اون رو خوب قدشو ندونیم و فعالیت نکنیم ممکنه که یک کشورهای سالمند جهان باشیم و وظیفه ما اینه که این کار انجام بده. برای اینکه ما بتونیم این کار انجام بدیم بایستی که در درجه اول دسترسی مادران رو به یک خدمات آسان و ارزان در کشور ایجاد کنیم، به خصوص در دوران بارداری و شیردهی. اینها باید خیالشون جمع باشه که بالاخره وزارت بهداشت خدمات خوبی رو برای اینا بتونه که انجام بده. به خاطر این بود که سامانه ملی باروری سالم در واقع یک سامانه بسیار پیشرفته هستش با یک امکانات خاص در رابطه با پرونده الکترونیک در واقع تعبیه شده و هر خانم بارداری میتونه که با کد ملیش وارد این سامانه بشه و اون اطلاعات لازم رو بده و بتونه که از خدمات پزشکی و خدمات بیمه‌ای خیلی خوبی برخوردار بشه، از ابتدای باروری تا انتها، تا موقعی که بچه متولد میشه و در زمان شیردهی میتونه که از این در واقع سامانه استفاده بشه و این در واقع میتونه که خدمات ما رو خیلی راحت‌تر و آسان‌تر انجام بده. و خب دانشگاه های علوم پزشکی ما موظف هستن که این خدمات رو بتونن که به شکل رایگانی انجام بدن برای مادران عزیز. و خب میدونید خدمات مختلفی از قبیل آزمایش هایی که بایستی که انجام بدن، مراکز تصویر بردار، سونوگرافی، همه اینها با همین کد ملی و با همین سامانه انجام میگیره. خب یکی از مشکلاتی که هست بحث سلامت جنین و غربالگری که لازمه برای سلامت جنین انجام بگیره. این سلامت جنین و غربالگری در این سامانه به درستی انجام میگیره و ما مطمئن بشیم که انشالله یک جنین سالم و تندرست انشالله متولد میشه.
به افق 14 ویژه برنامه روز ملی جمعیت از رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، در استودیو هستیم در خدمت مهمانان محترم برنامه، خانم دکتر ناهید دیر ناروند، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، و خانم دکتر مریم آزادی، معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. صحبت های وزیر بهداشت رو شنیدید. ما به هر حال در زمینه ساماندهی شرایط باروری در کشورمون، یا بگیم به نوعی هدایت کردن زادآوری در مسیر درستش، کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم. شاید از زمانی که ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال 93 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت، اون کارهای لازم همش انجام نشده، یه بخشش مغفور مانده، بر زمین مانده. الان میخوام در این بخش از برنامه، قبل از اینکه گفتگو رو خدمت اساتید ادامه بدیم، بخشی از این در واقع ابلاغیه، اصلا اصل ابلاغیه رو بخونم خدمتتون. ابلاغیه رهبر انقلاب، رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور، به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور لازم است برنامه‌ریزی جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های زیرآب در این زمینه اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود. سید علی خامنه‌ای 20 اردیبهشت 1393 که الان تقریبا 9 سال از این ابلاغیه گذشته و روز ملی جمعیت هم به همین مناسبت همونطور که میدونید ما هر سال رصد میکنیم ببینیم کار چقدر جلو رفته. البته به نظر میرسه الان ما اون چه که بیشتر راجع به صحبت کردیم بحث اجرایی بوده. عزیزان ما از مرکز در واقع درمان نابارگیری پژوهشگاه رویان دقیق تر بگم از دانشگاه و از بیمه سلامت اینجا هستن. سعی میکنیم با نمایندگان مجلس هم در ادامه برنامه تماس بگیریم ببین اونها چه برنامه‌هایی دارن. موافق در بخش دوم صحبت خدمت شما بزرگواران خانم دکتر دیناربند، خانم دکتر شیبا و خانم دکتر آزادی بحث روی قضیه تعاملی تر بکنیم. هر سه بزرگوار کمک بکنید که خب حالا میخوایم یه سری مشوق داشته باشیم. مشوق هایی که قراره مثلا امروز دارن جایزه جوانی جمعیت رو اهدا میکنن، حالا قراره تماسی هم داشته باشیم راجع به این اتفاق که به این مناسبت امروز داره برگزار میشه. مشوق هایی که داره الان داده میشه، چه مشوق مالی باشه چه مشوق فرهنگی باشه و اینها چگونه بایستی باشه، چقدر میتونه در واقع تغییر بکنه، چقدر میتونه الگو از کشورهای دیگر بگیره، چون کشورهای دیگر هم تجربه هایی داشتن به هر حال لازم نیست ما همین تجربه ها رو تکرار کنیم، میتونیم ازش بهره مند بشیم. راجع به این دیدگاه ها رو شروع بکنید مطرح کردن. خانم دکتر دیناربند شما شروع بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید کشورهای دیگه که کار کردن تو این زمینه خیلی کار کردن که برای خانم جا بیفته که اولویت و مهمترین نقش نقش مادری است. یعنی اگر تحصیل میکنه، اگر سر کار میره، انقدر امنیت اقتصادی داره و اینقدر حمایت و پشتیبانی میشه چه از طریق خانواده خودش در حالا اون پایه قضیه دارم من نگاه میکنم، همسرش همیشه کنارشه. خب یک چنین زنی میدونید اصلا باروری یه اتفاقیه که بیشتر از امنیت روانی یک زن نشأت میگیره، درسته خانم دکتر؟ خب این خیلی مهمه وقتی یک زن اون امنیت روانی رو حس کنه، وقتی اونو حس کرد از طریق اطرافیان خودش، از طریق نزدیکان خودش و همینطور به ترتیب به اجتماع، به محیط کارش، به جایی که فعالیت اجتماعی داره، وقتی همه اینها
درسته
اون رو حمایت کنن، مطمئن باشیم که اولویت و نقش رو به مادری میده. یعنی اگر درس میخونه این درس خوندن رو مانع بر باروری خودش نمیدونه، چون همسرش کنارش هست، پدر و مادرش حمایت میکنن ازش، یا بزرگانی که بالاخره حامی هستن و همینطور تو محیط کارش این امنیت رو داره که اگر مرخصی بگیره موقعی که برگشت به کار میکنه مشکلی از لحاظ حقوقی، از لحاظ پست سازمانیش، جایگاهی که قبلا داشته نداره و همچنین تو زمینه‌های حتی تحصیلیش هم همینطور میتونه ادامه تحصیل بده و این شرایط رو دانشگاه‌ها در اختیارش میذارن که میتونه مرخصی بگیره، میتونه مدتی رو اختصاص بده به اولویت مادریش. همه اینها جز مشوق‌ها محسوب میشن و همه اینها باعث میشه که اون زن امنیت روانی داشته باشه و دیگه دغدغه‌ای نداشته باشه.
بسیار عالی. به نظرم میرسه که حالا اینجا از خانم دکتر شیبای قدری کمک بگیریم. ما عملاً با توجه به تخصص همکاران محترم کمتر با اون خانمای باردار مواجه میشیم، حالا دست دوره‌های مختلف. حالا فکر می‌کنم شما الان بیشترشون توزیع ناباروری دارید کار می‌کنید، با خانم‌های بارداری که پیچیدگی ذهنی دیگر هم دارن مواجه هستید، ولی به هر حال چون جراح زنان هم هستید دوره‌هایی بوده که تجربه کردید کار با این عزیزان رو. اینها وقتی تو اون دوره قرار دارن و اون حمایتی رو که خانم دکتر دیناربند میگن مورد نیازشونه و احساس می‌کنن دریافت نمی‌کنن، این تردیده تو جونشون رخنه نمی‌کنه که این بار آخرمه. یعنی اینو می‌خوام بدونم که چطوریه.
دقیقاً درسته. در بخش قبل صحبت کردیم، خانم دکتر زحمت کشیدن توضیح دادن که مسئله اصلی لایف استایل یعنی سبک زندگی و فرهنگمون رو باید به قبل برگرد، ولی تا اون موقع ما باید واقعا ترس زدایی کنیم.
دارد.
یه سری تسهیلات مادی دولت گذاشته، فرزند اول انقدر، دوم انقدر، سوم، چهارم، یک مقدار تسهیلات مسکن. به هر حال اینا همه برای تشویق و زدودن ترس هایی که اینا از بی‌حمایتی داره. وقتی که ما میبینیم که اصلا فرهنگ اجتماع ما به طرف رفاه طلبی و راحت طلبی و اینو میبینیم که آسایشمون در اینه که خودمون باشیم و خودمون و واقعا کسای دیگه بهمون نپیوندن، این فرهنگو باید به قول شما آقای دکتر از توی دبستان ها بله درست کنیم. اما به هر حال الان اقداماتی داره میشه برای اینکه تسهیل بشه این امور. از طرف دیگه زن ناخودآگاه داره خواسته بسیار مبرم و بسیار دلخواهشو فدای مسائلی میکنه که واقعا ازش میترسه. یعنی این یه چیز غیر واقعی نیست، ممکنه حقیقت نداشته باشه ولی واقعیت اینه که خانم ها واقعا دارن یه چیز خیلی مهم و احساس مادر شدن و اون لذت مادر شدن رو دارن فدای یک سری مسائلی میکنن که ازش میترسن. و متاسفانه پدرها هم مسئولیت پذیریشون کم شده، به هر حال فرهنگ عوض شده، اونا هم برای خودشون بیشتر آسایشی ها در نظر دارن که با مسائل مادی بیشتر رفع میشه. به هر حال تا وقتی فرهنگ عوض نشده، واقعا به قبل بر نگشته، باید تسهیلات داد و ترس زدایی کرد. یه خانوم باردار بسیار در فشار جسمی اون مسلماً بر روحش هم بی تأثیر نیست. شما بسیاری از بیماری ها رو میبینین که در بارداری بیماری های روحی خانم دکتر مستحضر هستن، خودشون استادن، من که نباید در این مورد عذرخواهی میکنم، ولی بعد از زایمان تو دوران بارداری بسیاری از ناهنجاری های روحی در این زمان ها اتفاق میفته، یک موجود دیگه داره از مادر تغذیه میکنه، به هر حال یه کمبودایی در جسمش ایجاد میشه و فشارهایی بر روحش میاد. خانم در دوران شیردهی واقعا به حمایت احتیاج داره، اول حمایت همسرشه، حمایت خانوادشه، بعد هم حمایت روحی عاطفی و بعد هم حمایت‌های مادی و اقتصادی که باید واقعا برای اینها تسهیلاتی فراهم بشه. ولی بیشتر از همه میگم باید کار کنیم که مسئولیت پذیری بچه ها بیشتر بشه، اینطور که ما بچه ها رو داریم واقعا بدون هیچ مسئولیتی، بدون هیچ دغدغه‌ای رشد میدیم و فکر میکنیم داریم بهشون بزرگترین محبت ها رو میکنیم، این مشکل ما رو حل نخواهد کرد بلکه چندین برابر هم خواهد کرد.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بله بله اتفاقا میخوام شما صحبت های شما رو بشنوم.
ببینید قانون جوانی جمعیت به نظر من یه قانون خیلی جامع و کامل هستش، یعنی شاید مثلا تعدادی از موادش برمیگرده به اینکه شما مثلا یه خانم رو که وقتی که به اصطلاح زمان شیردهی هستش در خصوص پاس شیردهی توضیح میده، در خصوص حتی اگر مثلا همکاری پزشکای ما که طرح دارن در خصوص طرحش میگن که حتما شهر محل زندگی خودش و همسرش باشه، توضیح میدن که در به اصطلاح حتی بازنشستگی زودتر از بقیه مثلا خانم ها باشه، کسایی که فرزند بیشتری دارن. یعنی اگر که بند به بند این ماده ها رو در واقع اجرا بشه، شاید خودش یک زمینه ای رو فراهم بکنه، هم جهت فرهنگ سازی، هم جهت این که خب به هر حال اون افراد و زنان جامعه فکر کنن که دولت به فکرشون هست و یه سری قوانین و یه سری تسهیلات براشون در نظر گرفته شده. و اینکه مثلا خب حالا توی همین قانون مثلا تاکید کرده که شما همه دستگاه اجرایی در محل کار بایستی که مهد کودک رو برای اون مادری که فرزند داره و کارمند هستش فراهم بکنه و یک چون دغدغه یک مادر، ما همه مادر بودیم دیگه زمانی که